آشکار کنه. یعنی تو 3 سال اول پیغمبر جذب نیرو و یارگیری میکرده، اما نه علنی و رسمی، موردی انتخاب میکردند. حالا اینکه تو این 3 سال چه افرادی اسلام آوردند، ترسیب اسلام آوردند چه بود، الان مورد بحثمون نباشه.
داره.
ولی وقتی پیامبر با آیه شریفه انذر عشیرتک الاقربین مواجه میشن و با این دستور خداوند که خیشان نزدیکت رو، بستگان نزدیکت رو انذار کن و دعوت به اسلام بکن، پیغمبر و علی علیه السلام 13 ساله 40 تا از فامیل های خودشون رو دعوت میکنند، از بنی عبدالمطلب یا بنی هاشم، و پیام توحید رو به این 40 نفر میدند. سال سوم به اسطیم ها، چند سال قبل از قدیره؟
7 سال.
قدیر سال دهم، یومدار سال سوم، لابد میگید 7 سال، 20 سال. سال سوم به اسط، سال دهم هجرت،
درسته.
20 سال قبل از قدیر رو من دارم تعریف میکنم. و فکر نکنین این عرضی دارم میگم از منابع شیعی، دارم میگم منابع اهل سنت بلا استثناء. پیغمبر در اون جلسه پیام اولشون توحیده، پیام دومشون نبوت و رسالت خودشونه، و پیام سومشون ایکم یوازرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، کدومتون به من کمک میکنید که جانشین من بشید؟ هیچ کس قبول نکرد، فقط علی علیه السلام انا یا نبی الله اکون وزیرک علی، اجلس بشین. بار دوم ایکم یوازرونی، بار سوم ایکم یوازرونی. بعد از اینکه در این 3 بار هیچ کسی جز علی 13 ساله دست بلند نکرد، هادا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. یک دونه کتاب از منابع اهل سنت، منابع معتبر اهل سنت شما پیدا نمی کنید خلاف این گفته باشند، بگن پیغمبر این حرف رو نزد در اون جلسه، یا اگر زد کسی دیگری دست بلند کرد، یا علی و کسی دیگری دست بلند کرد، یا حتی اونی که دست بلند کرد پیغمبر بهش این جمله رو نگفت، یه جمله دیگری گفت. این عبارت عین کتاب تاریخ طبری و بسیاری از ده ها اگر نگم صد ها منابع معتبر اهل سنت که در سال سوم به 120 سال قبل از قدیر پیغمبر علی علیه السلام رو معرفی میکنند. من توی این موضوع خیلی حرف دارم، ولی میخوام دو سه تا نمونه دیگه هم بگم، اینا رو کنار هم بذاریم. یه نگاه جدیدی میخوام به موضوع قدیر و ولایت ببینم میتونم توی این جلسه تو شنوندگان عزیز ایجاد کنم. یه پله عقب‌ترم برم؟ اب نداره؟
هیچ اشکالی نداره، خیلی عالی.
3 سال قبل بریم لحظه بعثت، 3 سال قبل از
یومدار،
یعنی در واقع 23 سال قبل از قدیر. اولین باری که پیغمبر مبعوث میشن به رسالت، علی علیه السلام تو غار حرا کنار پیغمبر. ولقد سمعت، این جمله مال خود حضرت علی علیه السلام هست، در نهج البلاغه که شما به ما توصیه کردید بابا از یک مسیحی دیگه کمتر نباشیم،
یا اگه
کمتر باشیم خیلی دیگه اختلاف فاحش نباشه، دیگه یه بار نهج البلاغه بخونیم دیگه انشاءالله در طول عمرمون، نمیگم در یه روز و یه ماه و یه سال. تو همین خطبه قاصه نهج البلاغه علیه السلام فرمود به اینکه ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علی، من رنه شیطان رو، یعنی نعره و فریاد شیطان رو در اون لحظه نزول وحی شنیدم. البته تو پرانتز شیطان 4 بار عربده کشی کرده، این بار سومشه، حالا بار اول دوم چهارمش کجاست بحث دیگری است. رنات اربع بهش میگن، حالا شنونده دوست داشت تحقیق بکنه 4 باری که شیطان نعره کشیده کجاست، رنات اربع رو بره جستجو کنه. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علی، فقلت ما هذا الرنه، به پیغمبر گفتم این فریاد چی بود؟ پیامبران فرمود هادا از شیطان قد ایست من عبادته، این فریاد شیطان بود که ناامید شد از این که مورد توجه و پرستش و عبادت مردم قرار بگیرد. خب یک سوال کرده علی علیه السلام 10 ساله و پیغمبرم جوابش دادند، اما مثل پیغمبر خوششون آمد از این سوال. علی تو شنیدی؟ تو هم شنیدی صدا رو؟ انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، هرچی من بشنوم تو علی میشنوی، هرچی من ببینم تو میبینی. الان شیطان مجسم نشد، من ندیدمش، تو هم ندیدی، صداش آمد، هر دو شنیدیم. اصلا علی 10 ساله من با تو فرقی ندارم، الا یک فرق، الا انک لست به نبیین ولکنک لوزیرون. تو پیغمبر نیستی و جانشین پیغمبری. پس من درسته بگم اسلام یک آن هم بدون موضوع ولایت امیرالمومنین نبوده، یک لحظه هم نبوده. یعنی ولایت و امامت امیرالمومنین همزاد با اسلام هست، اعلامش.
درود بر شما.
باز یه ذره بریم عقب‌تر، عجله نکنید. آره
قبل از بعثت،
قبل از بعثت ما ولایت علی علیه السلام قبل از بعثت، بریم زمان تولد خود پیغمبر. خیلی حیفه در شب ولادت علی علیه السلام از ابو طالب پدر گرامی امیرالمومنین یاد نکنیم. این شخصیت بزرگ عالم اسلام و عالم توحید، این موحد بزرگ، این مؤمن قریش، هنوز هم مظلومه، هنوز هم در بین شیعان شناخته شده نیست. پیغمبر وقتی به دنیا میاند، همسر ابو طالب یعنی فاطمه بنت اسد سلام الله علیها بدو بدو میاد به شوهرش خبر تولد پیغمبر رو بده. علی قاعده خبر که نداره این پیغمبره، لابد خبر داره میده که آمنه بنت اسد سلام الله علیها یه پسری به دنیا آورد. گوش کنید حرف ابو طالب رو به خانومش فاطمه بنت اسد: اصبری سبتن، 30 سال صبر کن، انکه تحبلین، تو باردار میشوی، و تلدین به وسیعهی و وزیره، وسیعه وزیره این بچه رو به دنیا میاری. 3 تا پیشگویی و علم غیب از ابو طالب: تو 30 سال بعد باردار میشی، این بچه پیغمبره، وسیعه وزیر فقط مال پیغمبره دیگه، اون بچه هم که 30 سال بعد به دنیا میاد جانشین این پیغمبره. حالا یه استفادهش مقام ابو طالب رو ببینید که مرتبه‌ای از مراتب علم غیب رو دارد. اما اونی که برای من مهمه و مهمتر هست این که 40 سال قبل از بعثت، قبل از اسلام، داره موضوع ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح میشه. همینطور عقب نمیدونم چقدر جا دارم، بیا تو همین جریان تولد علی علیه السلام که از دعای شاه جعفری فرمودن به این که به معجزه این اتفاق افتاد، در خونه کعبه که باز نشد. بابا این امتیاز منحصر به فرد علی علیه السلام است، احدی در این 14 قرن با علی علیه السلام تو این امتیاز شریک نشد
و نخواهد شد.
و نخواهد شد. و اگر مخالفین و معاندین علی علیه السلام می توانستند یه بچه‌ای رو نه با شکافتن دیوار، از راه در برن اونجا متولد کنند که این امتیاز انحصارا مال علی علیه السلام نباشد، می کردند و کوتاهی نمی کردند و نتوانستند و نمی توانند. روزی که با عجز و نیاز بر طوف مسجد زد قدم، دریافت با خود حضرتش از درد زاییدن علم، می جست از فرط حیا خلوت سرایی محترم، بر بارگاه کبریا برداشت دستی لاجرم، چون لایق شأنش نبود زایشگهی غیر از حرم، آمد ندای ادخلی او راز حیز الکرم، یعنی تو غیر از مریمی، بازا و چون مریم مرم. مریم میخواد فرزندی رو معجزه‌وار به دنیا بیاره، حضرت عیسی علیه السلام داره ولادتش به صورت یک ولادت معجزه‌وار که بعد از خلقت حضرت آدم اتفاق دیگه‌ای مشابه نداشته، اما بازم او باید خانه خدا رو ترک کنه. یعنی تو غیر از مریمی، بازا و چون مریم مرم، چون خواسته فرزند توست رکن و مقام و مزدلف. اینم ببینید یکی از فضائل علی علیه السلام بر انبیاء اولوالعزم گذشته. میخواد یه قدم دیگه هم عقبتر برم، عذرخواهی میکنم از عزیزانی که در جلسه هستند، ولی سعی میکنم کوتاه بگم. یه خورده دیگه هم میرم عقبتر، موقع خلقت حضرت آدم. چی یه خورده عقب رفتین؟ خیلی که نرفتین. مگه حضرت آدم چند سال پیش به دنیا اومدن؟ 10,000 11000 تو همین عدد است دیگه، 10000 سال 11000 سال نسبت به خلقت دنیا که الان دانشمندا هر چند وقت یه بار میگن یه نمیدونم فسیلی چیزی پیدا شد مال چند میلیون سال قبل، مال همین تازگیه سال من و شما خوب یادمون نمیاد. خدا اومد آدم خلق بکنه، خب فرشته ها اعتراض کردن، حالا نمیگم اعتراض کردن، تعجب کردن، میدونی خدا چیکار داری میکنی؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آدم خونریز داری خلق میکنی، مفسد، تسبیح و تقدیس میخوای که ما نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، از همه بیشتر این فرشته از من و شما خیلی بیشتر تسبیح ده. نه فرشته ها، یه مخلوق دیگه هم بوده قبل از ما، جن. این شیطان چقدر عبادت کرد خدا رو؟ 6000 سال دیگه، 6000 سال همین شیطان رجیم.
مثلا اون عبادت، نه عبادت که
محاله. علی علیه السلام میگن که تو همین خود به قاصه، امن سن دنیا امن سن الاخره، این 6000 سالش نمیدونیم سال دنیایی است یا سال آخرتی، که اگه سال آخرتی باشه یه روزش 50000 ساله، همه ایر و تبار مردم دنیا جمع بشن عبادتشون اندازه عبادت شیطان نمیشه، همه اینا عبادت میکردن. خدا برای چی داری خلق میکنی؟ خدا جواب فرشته داد ساکت، من چیزی میدونم شما نمیتونید. بعد رفت کار خود چه کرد و آدم رو خلق کرد و به آدم هم چی یاد داد؟ اسماء رو دیگه، و علم آدم، آیات 30-35 بقره، اسماء رو به آدم یاد داد، و علم آدم ان اسماء کلها، ثم عرضهم علی الملائکه، عرضه داشت آنها رو بر ملائکه. آیا بیدی چی ها رو عرضه داشت بر ملائکه؟
اسماء رو.
یه بار دیگه میگم، و علم آدم ان اسماء کلها، ها برگشت به چی؟ اسماء. ثم عرضه هم یه ها هم، خود حضرات برسولین رو عرضه داشت بر ملائکه. فقال ام به اونی به اسماء ها اولا، باز ها اولا، هم ها اولا جمع مذکر، اون زمیر این اسم اشاره، بگید ببینم فرشته هایی که من اعتراض میکردید، بگید ببینم اونه کی هستن. بندار خدا فرشته ها دستشون لرزید، خدا ما چیزی بلد نیستیم غیر از این که تو به ما یاد بدی. حالا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو هم که رفتی اینا رو یاد دادی به این آدمی که برات خیلی عزیز دردونت بود و تازه خلقش کرده بودی. خدام رفت به آدم گفت خب آدم حالا تو بگو این به فرشته ها اینا کی هستن. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، بگو اینا کیان. و آدم شد معلم
فرشته ها
و معلوم شد به این که شناخت حضرات معصومین علیهم السلام در ظرفیت فرشته نبود، باید یک موجودی خلق می شد که ظرفیت داشته باشد معرفت پیدا کنه. و این آدم هم تا یاد نگرفت اسماء رو و معرفت پیدا نکرد آدم نشد مسجود ملک بشه. اون موقعی قابلیت پیدا کرد که مسجود ملک بشه، به سجده تعظیمی نه به سجده عبودیتی، که معرفت پیدا کرد. بعد شما بیایید ببینید اینجا بحث خلقت نوری اهل بیت پیدا میشه، که دیگه من بخوام این دارو بگم، میگم دوستان خوب بیان تو این کلاس های قدر شناسی. آقا واقعا تولد از علی علیه السلام 13 رجبه؟ خلقت بشریشون بله، ولی اینا خلقتشون خلقت نوری بوده قبل از، اتفاقا بیاید ببینید در تمام منابع اهل سنت این خلقت نوری پیامبر و امیرالمومنین بهش چقدر تصریح شده. بعد خداوند تبارک و تعالی که خالق است دیگه، خدا خودش ازلی است، صفات خدا هم ازلی هست. خب خلقت، خالق بودن نمیتونه ازلی باشد، چون اگر خداوند مخلوقی داشته باشد ازلی، خب ما شریک قائل شدیم برای خدا. پس خدا از یه زمانی شروع کرده خلقت رو، ابتدع به تعبیر روایات، اولین چیزی که خلق کرده چی بوده؟ پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری. و بعد بذارید در کنار روایات دیگری که من و علی هر دو نور واحد بودیم، یک نور بودیم، یک زمانی تبدیل به دو نور شدیم، و این خلقت نوری و این وحدت نفسانی همه در منابع شیعی و اهل سنت وجود دارد. و بعد بیاید اینو بذارید در کنار اون مطلبی که در حدیث شریف کسا میخونیم که اصلا من همه آسمان ها و زمین رو خلق کردم برای محبت هؤلاء الخمسه. اصلا عالم خلق شد برای اینا، نه قدیر پیغمبر و خدای پیغمبر گشتن و گشتن که کی بشه جانشین. میخوام اینم یه نگاه جدید ایجاد شد. اصلا من میخوام اینجوری عرض بکنم، پیغمبر مبعوث شد که علی را معرفی بکند و ما خلق شدیم که معرفت و محبت علی علیه السلام رو داشته باشیم و علی علیه السلام پدر امت است. چه مناسبت قشنگی، روز پدر اسم گذاری شده. پیامبر فرمود، اینم از روایاتی است که درش تردید نیست، انا و علی جون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم. حالا دو پدر یعنی چه؟ بذاریدش در کنار اون وحدت نفسانی، من و علی یکی بودیم و پدر امتیم. و بعد تعبیری که حضرت امام دارن، این آخرین جمله هم حضرت امام خمینی، امام راحل تو چهل حدیث شما میفرمان به این که ببینید اگر یه بچه بدی بکنه چقدر پدر خجالت میکشه، مواظب باشیم بدی بکنیم. اولین کسی که خجالت زده و شرمنده میشه امیرالمومنین و پیامبر هستند. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، جوری رفتار کنیم پدرمون شرمنده نشه.
درود بر شما، درود بر شما، خیلی متشکرم. حالا حداقل در من حمید عبیری که این نگاه جدید ایجاد شد، چون آنچه که تا به امروز از قدیر می دانستیم یک نگاه ظاهری و مادی و دنیایی بود، اما الان نگاهمون خیلی خیلی فراتر از یک واقعه تاریخی در یک مقطع زمانی و در یک مقطع جغرافیایی خاص بود. انقدر با ذوق می شنیدم این مطالبو که هرچه پیش می رفت سیر نمی شدیم. تو بخش بعدی شالا بیشتر راجبش حرف خواهیم زد. جناب آقای شاه محمدی عزیز، یه اتفاق خوبی که تو این برنامه افتاد اینه که موضوع قدیر و موضوع اصلا این شخصیت ارزشمند از چهار زاویه مورد بررسی داره قرار میگیره و چهار زاویه‌ای که همش کاربردیه و همش ریشه ایست و همش اساسی. شما به دو بعد خیلی مهمش اشاره کردید. اول اینکه برای جوان‌ها یک الگوی بسیار شایسته و کامل هست.
بله.
و دوم این که شاید این روزهای خورده بیشتر باید مورد توجه و دقت قرار بگیره برای دولت مردان، اون بعد مدیریتی شخصیت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، حالا چه در خانه و خانواده و چه در حکومتشون، و اون نگاه عدالت محور امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در مدیریت این جامعه اسلام. مطالب حضرت علی نیمه تمام مون، از زبان شما بیشتر بشنم.
در مورد اون بحث خانواده فرمودید آقای عبیری، حضرت امیرالمومنین و زهرا سلام الله علیها وقتی که بچه تربیت میکنن در دوران تحریمه، یعنی خب پس در دوران خانه‌نشینی و بعد، حالا اینجا من اشاره میکنم که تنها جایی که شاید یه قدرتمندی مظلوم واقع شد حضرت امیر و خانواده از امیرن، ولی بچه‌ها رو چجوری تربیت میکنن؟ میگه از زهرا امام حسن رو میفرستاد مسجد، موقع خانوما نمیرفتن، گفت برو ببین بابا بزرگ چی میگه رو منبر. میرفت گوش میکرد، میبرد میگفت اینجوری، گفت نه قشنگ بشین، دوتا متکا میذاشت زیرش مثل منبر، اون جست با بزرگم بگیر، حالت شو قشنگ داشته باش و خطبرم بخون ببینم. یعنی اینجوری داشت بچه رو تربیت میکرد، وسیله بازی نداشته، تصویر رو پاره کنه، دونه تصویر رو تو خاک بچه رو بپریدنم کی بیشتر جمع میکنه. یعنی اون تحریم و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و هر چی که فکر بکنید در جامعه اون روز ظلم و بی‌عدالتی در مورد خود امیرالمومنین بوده، به خانوادهش تسری پیدا نکرده و بچه ها با نشاط و شادابی بزرگ شدن تو این ایام شادکامی و ایام برحال میلاد از امیرالمومنین، روز پدر و هر مناسبت قشنگی که در پیش رو داریم. خوبه که به این موضوع مخصوصا مسئولین تو جامعه، یعنی تزریق نشاط منطقی و مذهبی و دینی به جامعه باید تلاش بکنن. اما نکته بعد از اون شاخصای مدیریت علوی عرض بکنم که یکی از اون شاخصها زندگی سراپا مسئولیت حضرت امیرالمومنین برای مؤمنین، برای مؤمنان تو هر زمینه احساس مسئولیت میکنه. یعنی اینجور نیست که بگه خب من مثلا امامم باید مسائل فقهی بپردازم، رهبرم باید مسائل سیاسی بپردازم، میگه نه، هر اتفاقی که تو جامعه بیفته علی مسئوله، محمد ابوبکر رو به مصر میفرسته، میگه برو اونجا حکومت مصر رو داشته باش. بعد ظاهرا تا میرسه یه مدتی کمی میگذره، میبینه که نه، مالک اشتر خیلی برحال بهتره. نامه می‌نویسه که پسرم این مسند و این منصب باید به مالک برسه و من از تو عذرخواهی میکنم تو برگرد. الله برمیگرده ناراحت میشه، میگه اشکال نداره ناراحت شو، بالاخره ایشون لایق تر از شماست، این عیبی نداره ناراحت بشین. بعد میفرمایند که برای آزادگان جهان حضرت امیرالمومنین نماد آزادگی و ایستادگی و مقاومتند. چرا میگیم اینها شاخصه های ویژه حضرت امیر، دیگران باید بهش عمل بکنن و به عنوان الگو استفاده بکنن؟ میگه چون حضرت امیر الان ما داریم، خب کیا از مسئولین نگاه کنیم در دوران قدرتشون میرفتن به فقرا کمک میکردن؟ همین الان چون میخوام اینا یه خود کاروردی بشه دیگه تو جامعه، واقعا عملیاتی بشه، من طلبه، اونی که مسئول، اونی که مدیر، اون دولتمند، اون دولتمرد، اون وزیر، اون نماینده مجلس، آیا رفتیم توی قابی که دورمون یه حالی پوشونده که نمیتونیم با دیگران ارتباط بگیریم، بحث امنیتی رو پیش میکشیم یا نه، جایگاه رو پیش میکشیم یا نه، عدم توازن اجتماعی رو پیش میکشیم یا نمیدونم هر دلیلی داشته باشه، ولی سخت دیگه. الان شما بخواید یه مثلا چهره یا یه رجل سیاسی فرهنگی حتی یا اجتماعی رو بخواید ببینید، کسی بخواد ببینه، خیلی باید پله‌های زیادی رو بالا پایین بره که این اتفاق بیفته. خودشون هم میدونن، اونایی که من روی صحبتم باشون هست، ولی حضرت امیرالمومنین در اوج قدرت از در خونه که رد میشه، امام رهبر انتخابش کردن، اومدن در خونش گفتن آقا اشتباه کردیم، ما تو رو خونه نشین کردیم، بیا. گفت اگه بیام من مهریه‌ای که از بیت المال برای خانماتون قرار دادید نه رو پس میگیرم. و گفتن اشکال نداره تو بیا فقط. بعد همین آقا حالا به قدرت رسیده، هم رهبر هم امام و هم خلیفه است، رد میشه، میبینه مثلا صدای این بچه یتیم میاد، میاد میگه خانم اجازه میدید من بیام آرد درست کنم برای بچه‌تون، نون بپزم، این کارو بکنم. در اوج قدرت دیگه میتونه بگه مثلا فلان برو بین خانواده برس، آقای وزیر فلان تو برو بین خانم، خودش میده این کار رو میکنه. پس خیلی فرقه، اینا رو با نورگو برداری بکنیم. بعد دوم این که کاری یه روز و دو روزش نباشه اصلا، بگیم حالا یه وقتی یه مسئولی سوار مثلا چه میدونم اتوبوس شد، اون یکی سوار مترو شد، یه بار خواستن بگن ما هم با مترو رفتیم، مترو وسیله خوبیه، اتوبوس بیارتی وسیله خوبیه، رفتیم تو خیابون چهار تا عکس گرفتن که آره جلو فلان مغازه فلان آقا فلان خانم مسئول داره خرید میکنه، ببینیم مثل مردم دارن خرید میکنن. این یه باره، ولی حضرت امیر هر روز این کارو میکرد، کاری یه روز و دو روزش نبود، کاری یه بار و دو بارش نبود. اینقدر تو تاریخ ما مصداق داریم از امیرالمومنین که اصلا دیگه به قول جای شهابادی فرمودن که این اصلا یه بخشش مال اونوریاست، یا جواب فرمودن که اصلا از اهل تشیع و بگیم شیعه گفته و مسلمان گفته، نه یه دفعه جرجرداغ مسیحی میگه، اون یکی اهل سنت میگه. ما هیچ مشکلی نداریم بگیم اهل سنت از وجود مبارک امیرالمومنین صحبت میکنن، نه خب اینا برادران دینی ما هستن و ارادت دارن خیلی هاشون به حضرت امیرالمومنین. و سوم این که آقای عبیری عزیز، حالا من خیلی کوتاه کنم باز وقت رو نگیرم، به کمک کردن مادی اکتفا نمی کرد. اینجوری نبود که بگیم در خونه مردم مثلا میرفت این کار رو میکرد، نه، این ور زن نابینا رو کمک میکرد، اون ور مرد مستحصل نمیدونم روحی رو که از روحی به هم ریخته کمک میکرد، بچه صغیری رو میرفت، اصلا شاید از نظر مالی این بچه صغیر نیازی به کمک نداشته، ولی از تعمیر میرفت میگفت خب این باباش در فلان جنگی که من بودم پیغمبر بوده به شهادت رسیده، نیاز به همراهی و مساعدت روحی داره، باید من حواشو داشته باشم دیگه، من علی حواشو داشته باشم. یکی از ظاهرا فرماندهان یا مدیران مسئول اون روز کنار امیرالمومنین بودن برای یه کاری، گفت وقتی دید حضرت امیر با انگشت مبارکشون عسل دهنی بچه میذاش، گفت آقا کاش منم یه بچه یتیم بودم، چقدر خوبه شما با انگشت خودتون دهنی این بچه یتیم عسل میذارید، کاش منم یه بچه یتیم بودم. ایناست آقای هاشمی، آقای عبیری شان، آقای عزیز و بزرگوار، که مسئولین امروز، چون من قراره اینجوری صحبت کنم، بگم مسئولین، دولت مردان، کسانی که پذیرفتن خدمتگزار مردم باشن. تعارف نداریم یکی نمیتونن برن کنار دیگه، کاری نداره که. پذیرفتن خدمتگزار مردم باشن، فکر نمی کنم این راه و رسم امروز در جامعه راه و رسم خدمتگزاری بشه. فکر نمی کنم مردم خیلی خوششون از این خدمتگزاری اینها بیاد، کاری ندارم. بعد فرمودن تو این توازن بین عطوفت و صلابت، حضرت ما در واقع جمع بین ازداد هم بودن آخه. یعنی حضرت امیرالمومنین دو تا ضد رو با هم کنار هم میذاشت، هم مدیر قدرتمندی بود، یعنی وقتی که دستور میداد، فرمان میداد، جلسه اداره میکرد، میگفتن چقدر این آدم آدم خشکیه، چقدر این آدم آدم کم توجهی، انگار عاطفه نداره، این چه اینجوری میکنه. یه جای دیگه میرسیدن یه دفعه مثلا گفت خب از ضربت خوردن از امیرالمومنین میشه، امیرو باز فهمید دیگه. وقتی که بچه‌ها شیر آوردن گفتن شما کی هستید؟ گفت نمیدونیم، یه آقای شباب برای ما نون و خرما و شیر و اینا می آورد، ما الان حضرت امیر که مثلا ضربت خورده فهمیدیم تو رخت خواب و تو بسر افتاده، فهمیدیم آقا امیرالمومنین بوده. اه؟ یا عده اونوری گفتن مگه علی نماز میخونده، مگه علی عبادت میکرده. یعنی همه چیز در سر جای خودش از طرف امیرالمومنین قرار میگیره. و نقطه آخر دیگه، فکر نمیکنم خیلی فرصت باشه اشاره بکنم، حضرت توازن بین حکومت و ورع رو هم به منصه ظهور رسوندن. حاکم بود، یعنی دنیای اون روز دست امیرالمومنین بود دیگه. تعارف نداریم که اون روز خب حکومت این شکلی اداره میشده. میگه خب ما وقتی که میگیم فلانی ورع داری چیکار میکنه؟ یعنی اگر شائبه ای از چیزی داشته باشه که تضادی با اسلام داره ازش پرهیز میکنه. میگه این احساس میکنم، نه تضاد، اصلا شائبه تضاد من احساس بکنم، نه اینکه ضد اسلام باشه. ولی امروز نه، بعضی اصلا با افتخار مثلا شما مصاحبه رو نگاه بکنید، توییت هایی که میکنن توی فضای مجازی، فضای مجازی رو بچرخید، بعضی حرفای میزنن آدم میگه خب این اصلا بعید از این شخصیت، برای چی هم شرفی زده؟ تعجب میکنیم. ولی حضرت امیرالمومنین این توازن میان حکومت و ورع رو با همدیگه قشنگ گره میزنه و هم حکومت خوبی رو اداره میکنه. طبیعیه ما الان شاید اگه بپرسن بگیم آقا مثلا این که اختلاس کرد، فلان این کارو کرد، فلان مدیر این کارو کرد، طبیعیه دیگه آقا، توی 80 90 میلیون جمعیت چند نفر مسئولن، طبیعی گوشه اتفاقی بیفته. چرا در زمان امیرالمومنین طبیعی نبود؟ اون روز که رسیدگی خیلی سخت‌تر بود. الان ما لحظه‌ای و آنلاین میتونیم آدمامون رو رصد بکنیم. چطور یه مدیری بخش خصوصی شرکتش رو خوشگل اداره میکنه، آب از آب تکونم نمیخوره، کسی هم دزدی نمیکنه. وقت بگیم در مثلا حکومتی اینا، شاید اینجوری بگیم که مثلا خب طبیعیه دیگه، وقتی میخوایم قانون اجرا بشه، لایه های قانون اجرا بشه، یه زیرویایی هم شاید باشه، یه جایی به قول معروف که زیر سیبیلی کاری رد شه. زمان امیرالمومنین اتفاق نمیافتاد، واقعا نمیافتاد. هم مصادیقش رو باز خیلی داریم و عرضم اینه که در همون شخصیتی دفعه جمع میان قدرت و مظلومیت هم وجود داره. قدرتمنده، اما همون آدم قدرتمند مظلوم واقع میشه، همون آدم قدرتمند حقش رو خراب میکنن. که گفت حضرت زهرا فرمود چرا اینجوری نشستی زانوی غم بغل کردی مثل اینجوری و فلان، حالا صحبت هایی که شد بازم خواهم اشاره بکنم. حضرت فرمودن زهرا جان، من برای اینکه اسلام بمونه و دین پیغمبر از بین نره مجبورم یه کارایی بکنم. مظلوم از ذره حقیقی، یعنی اب نداره به من علی ظلم کنن، حق منو ضایع کنن، فرقمو بشکافن، بچه‌امو در آینده شهید کنن، حسنمو مسموم کنن، این کارا رو انجام بدم، ولی دین پیغمبر زنده بمونه. این خیلی من فکر میکنم نقطه قشنگ در زندگی از امیرالمومنین.
درود بر شما،
خیلی بزرگوار،
خیلی متشکرم. انقدر ملموس و امروزی و خودمانی شد بحث که هیچ جایی برای توجیه وجود نداره درش. یعنی اگر قرار باشه که آنچنان که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام مجری دستورات و قوانین دین مبین اسلام بود، ما هم به همون سبک و سیره و سیاق پیش بریم،
محرد بودیم
قطعا. نه حالا اون که یه بوده قضیه است، قطعا میخوام بگم که این اتفاقاتی که الان گاهی گوشه کنار میفته و به گوش ما میرسه و به چشم ما دیده میشه و خبرهاش داره منتشر میشه، الان هم میشد غیر طبیعی و غیر معمول و غیر عادی. الهی که برسیم به حق نام امیرالمؤمنین علیه السلام،
و
به حق بزرگی و مهربانی خود خدای متعال برسیم به اون نقطه که اتفاقات این چنینی ولو کوچکترینش برای ما هم غیر طبیعی و غیر معمول باشه. همچنان بیش برنامه آبروی عشق رو میشنوید به مناسبت میلاد با سر سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام.
بمیرم تو چشم پدر بد نشم، میخوام تا عصای تو دستت بشم، نبینم دوباره تو حالت بده که گریم میگیره خدا شاهده، نبینم دو دست تو میلرزه باز به وقت قنوتو به وقت نماز، نبینم دو دست تو میلرزه باز به وقت قنوتو به وقت نماز. دنیا درون مشتمه، آخه یک نفر چون